اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر و برنامه ساعت خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 24 ماه دسامبر را پیشکش میکنم. محمد اسماعیل خان، یک تن از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، خواستار تجدید نظر حکم رئیس جمهور غنی در قبال عطا محمد نور شد. این گزارش است که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش های این برنامه، توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که محمد احمدی به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز. حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز یکشنبه به حمایت از عطا محمد نور به صدای آمریکا گفت که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان از سوی حکومت از هر گونه گزینه سیاسی کار خواهند گرفت. کمال‌الدین حامد، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی، در مورد حمایت این حزب سیاسی از عطا محمد نور گفت:
آنچه که بسیار روشن و واضح باید من خدمت شما بگویم، جمعیت این بار عقب نشینی نخواهد کرد و قاطی از این حق دفاع خواهد نمود و این را مسئولیت خود هم میدانه و عقب نشینی را به معنای بی‌ثبات سازی تمام افغانستان تلقی میکنه.
در همین حال محمد اسماعیل خان، یک تن از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، خواستار تجدید نظر حکم رئیس جمهور غنی در قبال عطا محمد نور شد. آقای اسماعیل خان میگوید برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ باعث افزایش ناامنی ها و قدرت یافتن کره های هراس افغانی چون داعش در شمال افغانستان خواهد شد. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین به روز سه‌شنبه هفته جاری در بیجینگ پیرامون مبارزه با تروریسم و تلاش های دولت افغانستان برای تأمین صلح صحبت خواهند کرد. در این نشست اهمیت رهبری و مالکیت افغانها در روند صلح و نقش پاکستان و چین و در روند صلح نیز به بحث گرفته خواهد شد. این در حالی است که هیئت پارلمانی از جانب افغانستان و پاکستان سفر کرده است. حکومت افغانستان اعلام کرد که پس از تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، این قانون را رئیس جمهور غنی توشیح خواهد کرد. کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را در جریان هفته گذشته با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این تعدیل، قوم، دین و ملیت شهروندان افغان در تذکره های الکترونیکی چاپ می شود. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، که امروز در مراسم یک سالگی کمیته حکومت و رسانه ها صحبت می کرد، گفت که تمام پروژه های بزرگ ملی در حال اجرایی شدن است. یک بم کنار جاده باعث کشته شدن 3 سرباز امروز در بخش دوردستی از شمال غرب پاکستان نزدیک همسرحد با افغانستان شد. این بمگذاری در روستای غلام خان در وزیرستان شمالی صورت گرفت که یکی از 7 منطقه نیمه خودمختار قبایلی در پاکستان هست که در آنجا اردوی آن کشور مشغول جنگ با تندروان اسلامی و شمول طالبان پاکستانی می باشد. ترکیه 2756 نفر را از بخش خدمات دولتی آن کشور به اتهام پیوندشان به گروه های دهشت افکن در حال اخراج کرده است که آن کشور همچنان به سرکوبی افراد بعد از کودتای نظامی ناکام سال گذشته ادامه می دهد. طبق 2 فرمان حکومت که در یک نشریه رسمی امروز نشر شد، کسانی که جدیداً عزل شده اند شامل 637 پرسنل نظامی، 360 عضو نیروی امنیتی و 150 پرسنل مراکز اکادمیک یا پوهنتون ها می باشند. بر اساس این نشریه، حکومت همچنین 2 روزنامه محلی، 14 انجمن و 1 کلینیک صحی را مسدود کرده است. ترکیه فتولا گولن، ملای مستقر در ایالات متحده، را به سعی در کودتای ناکام سال 2016 متهم می کند و شبکه طرفداران او را سازمان دهشت افکن اعلام کرده است. رؤسای پارلمان 6 کشور در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در کنفرانسی اشتراک کرده تا در مورد مشکل مبارزه بر ضد دهشت افغانی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کنند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
رؤسای پارلمان
و برز معذرت، مشکل تکنیکی در نشر این گزارش پیش آمد. این خبر را تقدیم می کنم که رؤسای پارلمان های افغانستان، پاکستان، چین و روسیه، ترکیه و ایران رهبری هیئت های مربوطه ایشان را در این کنفرانس بر عهده دارند. رضا ربانی رئیس سنای پاکستان با استفاده از این کنفرانس پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را در قبال جنگ افغانستان محکوم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را مقصر و ناکامی واشنگتن در منازعه افغانستان تلقی کرده است. طوفان مرگباری که در دو روز گذشته فیلیپین را آماج قرار داد امروز از ساحات جنوب آن کشور خارج شد، اما بیش از 120 کشته بر جا گذاشت. طوفان هاروی موسوم به تیمبین که باعث لغزش‌های زمین و جاری شدن سیلاب‌ها گردید، افزون بر هلاکت 120 نفر 160 تن دیگر را ناپدید ساخته است. قبل از آن که این طوفان مسیرش را به سوی دریای جنوب چین بپیماید، به مثابه یک تایفون شدت گرفت. به احتمال قوی بارش شدید بر کوه‌ها باعث لغزش زمین شده که در نتیجه آن بندهای آب موقت و طبیعی به وجود آمدند و سپس با شکستن این بندها آب جمع شده باران قریه‌ها را زیر گرفت. الکسی نووالنی، فردی که به حیث یگان رهبر اپوزیسیون در روسیه فکر می شود فرصت بازمون کشانیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را دارد، امروز خواست تا به صفت کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ ثبت نام کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
الکسی نووالنی یک حقوقدان محبوب بوده و 41 سال عمر دارد. همزمان با اعلام آمادگی نووالنی در انتخابات روسیه، هزاران تن از طرفداران او در سراسر آن کشور از این اقدام نووالنی استقبال کردند. هواداران نووالنی در 20 شهر روسیه تجمع کردند تا رسما او را در حضور مأمورین انتخاباتی کاندید سازند. وی به خاطر محکومیتش در یک قضیه اختلاس که خودش آن را یک قضیه با انگیزه سیاسی می خواند، از شمولیت در رقابت سیاسی منع شده است. با آن هم او سعی می کند با راه اندازی تجمعات کرملین را وادار سازد که این ممنوعیت او را رفع کند.
کره شمالی می گوید که تحریمات تازه ملل متحد علیه آن کشور یک اقدام جنگی بوده و به معنی محاصره کامل اقتصادی کره شمالی است. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در یک بیانیه که امروز یکشنبه از سوی خبرگزاری رسمی آن کشور به نشر رسید گفته است که پیونگ یانگ فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را به طور قطعی رد می کند و افزود که این فیصله نامه نتیجه هراس ایالات متحده از موفقیت برنامه‌های هسته‌ای و میزایل‌های کره شمالی است. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا تحریمات تازه‌ای را بر کره شمالی وضع کرد که در آن میزان صدور نفت به آن کشور محدود گردید. و خبر آخرین که در ایالات متحده آمریکا دو واقعه اخیر باعث شده تا موضع‌گیری اداره ترامپ در قبال سیستم مهاجرت‌ها بر اساس پیوند خانوادگی به ایالات متحده تشدید یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که سیستم مهاجرت ها بر اساس پیوند خانوادگی امنیت ملی کشورش را تهدید می کند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید دو واقعی که اخیراً رخ داده این استدلال ترامپ را قوی تر ساخته است. روز جمعه فرد مسلحی به نام احمد امین المفتی 51 ساله مهاجر مصری در شهر هریسبورگ در چندین نقطه بر پلیس و محافظین ایالتی گلوله باری کرد و در نهایت خود نیز کشته شد. در یک رویداد دیگر یک زن پاکستانی که از طریق پیوند خانوادگی به ایالات متحده آمده بود به تطهیر پول مجازی بیت کوین و ارسال پول به داعش متهم شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آن هم توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. محمد اسماعیل خان، یک تن از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، خواستار تجدید نظر حکم رئیسی جمهور غنی در قبال عطا محمد نور شد. آقای اسماعیل خان میگه که برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ باعث افزایش ناامنی ها و قدرت یافتن گروه های حراس افغان چون داعش در شمال افغانستان خواهد شد. حزب جمعیت اسلامی هم روز یکشنبه به حمایت از عطا محمد نور با صدای امریکا گفت در صورت پذیرفته نشدن خواستایشان از طرف حکومت از هر گزینه سیاسی کار خواهند گرفت. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
برکناری والی بلخ و تعیین جانشین وی چنان بحث برانگیز شده که هر روز در هر گوشه افغانستان شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی نسبت به آن واکنش نشان میدهند. روز یکشنبه محمد اسماعیل خان یکی از اعضای حزب جمعیت با برگزاری نشستی خبری در اقامتگاه شخصی خود در هرات برکناری عطا محمد نور را اساس شروع جنگ‌های نیابتی، افزایش ناامنی‌ها در شمال و تجزیه افغانستان عنوان کرد. آقای اسماعیل خان با متهم کردن رئیس جمهور غنی به داشتن سیاست حذف چهره‌های سیاسی در افغانستان از او خواست تا در تصمیمش تجدید نظر کند و اجازه دهد که آقای نور تا پایان عمر حکومت وحدت ملی همچنان به عنوان والی ولایت بلخ به کارش ادامه دهد.
نشه که خدای نخواسته این بار کشور ما یا به تقسیم یا به تجزیه تبدیل شود. ما به جناب رئیس جمهور پیشنهاد میکنم که حذف جناب استاد عطا محمد نور غیر از این که بتانه که زمینی تقلب و گستردهی در سرزمین ما در انتخابات وجود در منطقه وجود بیاره، غیر از این که ناامنی و زمینی بیشتر توسیع طالبا و داعش در منطقه بیشتر بسازه، بسیار خوب است که حکومت وحدت ملی جمعیت اسلامی افغانستان که یک طرف قضیه در مسئله حکومت وحدت ملی هست او را نادیده نگیرم.
محمد اسماعیل خان نیز همانند عطا محمد نور از رئیس اجرایی کشور انتقاد کرده دکتر عبدالله عبدالله را به عدم حمایت از موقف حزب جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی متهم کرد.
چیزی که به وجود آمادی بود که اول جمعیت اسلامی واقعا متحد شد، دیگه شکاف در جمعیت اسلامی وجود نداره و جناب دکتر صاحب عبدالله که به صفت نماینده جمعیت رفت نتانست که او نمایندگی به صورت اساسی انجام بده و خواستای جمعیت اسلامی که واقعا 50% حکومت باید به طرف جمعیت اسلامی و هم پیمانان از او می بود نشد.
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در واکنش به گفته های محمد اسماعیل خان گفت نماینده های تمام اقوام افغانستان در حکومت وحدت ملی حضور دارند و هیچ سیاستی مبنی بر حذف چهره ها از سوی رئیس جمهور غنی وجود ندارد. این از حقیقت به دور است. رئیس جمهور نه به سیاست حذف باور دارد و نه هم سیاست حذف را پیش می‌برد. افغانستان خانه مشترک تمام افغان هاست و شما می‌بینید که نماینده های تمام اقوام و مناطق در نظام حضور دارند و افراد مسلکی و شایسته از هر قوم و منطقه پیدا شده و بدون واسطه در حکومت به کار گماشته شدند. رئیس اجرایی افغانستان در مورد اظهارات تند عطا محمد نور که دیروز بیان کرد و همچنان سایر واکنش ها تا اکنون چیزی نگفته، ولی دفتر مطبوعاتی وی گفته است که آقای عبدالله به زودی در این خصوص در مقابل رسانه ها صحبت خواهد کرد. خلیل عمادی آگاه امور سیاسی در ولایت هرات نیز بر این باور است که ادعای اعضای حزب جمعیت تنها نشان دهنده حس قدرت طلبی آنان است. به گفته آقای عمادی در صورتی که این افراد علاقمند به ساختن نظام و آمدن اصلاحات هستند باید در کنار حکومت افغانستان برای تطبیق قوانین کار کنند.
اینا فکر میکنند که افغانستان متحد اینا هر چی که همینا بدن باید همون سو باشه، در حالی که اینجا دولت دموکراتیک دارن، قانون اساسی دارن و جمهور حق داره که تغییر و تبدیلی ها به وجود بیاره و از طرف دیگه اینا همیشه تمامیت خواه هستن، همیشه قدرت میخوان که همیشه خود از اینا اگر به قدرت بودن دولت پاکه، اگر به قدرت نبودن دولت فاسد میشه، دولت باید از بین بره. من فکر نمیکنم که امروز نه جامعه جهانی نه افغانستان اجازه بدن که اینا باعث سقوط نظام بشن.
این گفته ها در حالی بیان میشود که کمال الدین حامد عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان در گفتگوی اختصاصی به صدای آمریکا گفت خواسته های عطا محمد نور خواسته های جمعیت اسلامی است و در صورت پذیرفته نشدن آنها از هر گزینه سیاسی کار خواهند گرفت.
آنچه که بسیار روشن و واضح باید من خدمت شما بگویم، جمعیت این بار عقب نشینی نخواهد کرد و قاطی از این حق دفاع خواهد نمود و ایره مسئولیت خود هم میدانه و عقب نشینی را به معنای بی‌ثبات سازی تمام افغانستان تلقی میکنه.
پیش از این نیز عطا محمد نور تاکید کرده بود که تنها شورای رهبری حزب جمعیت در قبال وی میتواند تصمیم بگیرد و حکومت افغانستان نمیتواند با فرستادن استعلامی او را از سمتش برکنار کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیرهای خارجه افغانستان، پاکستان و چین به روز سه شنبه هفته جاری در بیجینگ پیرامون مبارزه با تروریسم و تلاش‌های دولت افغانستان برای تامین صلح صحبت می‌کنند. در این نشست اهمیت رهبری و مالکیت افغان‌ها در روند صلح و نقش پاکستان و چین در روند صلح هم به بحث گرفته خواهد شد. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
پس از انتظار طولانی، نشست وزیران امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان به روز سه شنبه 26 دسامبر در بیجینگ برگزار می شود. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت وزیران امور خارجه سه کشور روی تقویت اعتماد سیاسی، همکاری و همگرایی منطقه‌ای، اتصال منطقه‌ای، همکاری در زمینه امنیت، مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح دولت افغانستان صحبت و گفتگو خواهند کرد. آقای مستغنی افزود
درباره تلاش‌های صلح دولت افغانستان و اهمیت رهبری و مالکیت افغانستان در این روند، نقش پاکستان و چین در حمایت از این روند نیست بحث و صحبت صورت بگیره.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت این نخستین نشست گفتمان سه جانبه که به ابتکار چین برگزار می‌گردد به سطح وزیران خارجه سه کشور است و این نشست‌ها در همین چارچوب ادامه خواهد یافت و دور بعدی این نشست در اوایل سال 2018 میلادی در کابل برگزار خواهد شد. پیش از این هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، بر روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که وزیران خارجه سه کشور در بیجینگ روی مسائل امنیتی، اتصال و مسائل مبارزه با تروریسم صحبت می کنند. خانم چونین گفت که امیدوارند این نشست روابط میان افغانستان و پاکستان را بهتر بسازد. این نشست در حال برگزار می شود که به باور برخی کارشناسان روابط افغانستان و پاکستان شدیداً تنش آلود است. در همین حال برخی از کارشناسان چین را میانجی خوب میان افغانستان و پاکستان می دانند. اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
چین یک مقدار نفوذ داره روی پاکستان و به مو اندازه یک رابطه بسیار نیکی، یک اعتبار نیکی نزد افغانها داره. با توجه به یامل چین میتونه که افغانستان و پاکستان را در قسمت مذاکره صلح همکاری بکنه، اما چین تا حالا اثبات کرده و روشن ساخته که در مسائل سیاسی منطقه خیلی وارد نمیشه و در نظر نداره که بیتون از نفوذ خود بنوان اک فشار روی پاکستان استفاده بکنه.
آقای عارفی جهت موثریت چنین نشست ها به نقش و حضور نماینده آمریکا در آن تاکید کرد. این در حال است که یک هیئت پارلمانی نیز از جانب افغانستان به پاکستان سفر کرده است. محمد نذیر احمدزی، معاون ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در رأس یک هیئت 9 نفری پارلمانی روز سه‌شنبه به پاکستان سفر کرد. آقای احمدزی افزود که قرار است رئیس ولسی جرگه افغانستان در جریان این سفر بر علاوه دیدار با همتای پاکستانیش و صدر اعظم آن کشور در یک نشست سه جانبه میان مقام‌های افغانستان، پاکستان و روسیه نیز اشتراک کند و با رهبران برخی احزاب نیز دیدار نماید. محتوای دیدارهای هیئت پارلمانی افغانستان را با مقام‌های پاکستانی، روابط نیک میان دو کشور، روند صلح و مبارزه با دهشت افغانی تشکیل می‌دهد. اما آیا این سفرها و دیدارها مثمر خواهد بود؟ معاون ولسی جرگه افغانستان گفت
اکثریت تامین ملت ها حکومت ها را جرم می کنند، چون که به نمایندگی ملت رفتن و ملت افغانستان سفرور ملت هستند و ما جانب مقابل هم صلح می خواهیم که در مراد صلح هم رای ما هم کار باشیم.
قرار بود این هیئت پارلمانی افغانستان چند ماه قبل به پاکستان سفر کند، اما به دلیل انفجار مرگبار در چهارراهی زنبق کابل در ماه جوزای سال جاری به تعویق افتاد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولان ارشد حکومت وحدت ملی تعهد سپردند که بعد از این از آزادی بیان به عنوان یک اصل مدرج در قانون اساسی افغانستان و به عنوان یک ارزش ملی و بین المللی با قاطعیت دفاع میکنند و هیچ قضیه و هیچ مورد خشونت علیه خبرنگاران به پاسخ نخواهد ماند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
در گزارش کمیته مشترک رسانه ها و حکومت که امروز از یک سالگی آن تجدید به عمل آمد، در 15 سال پسین بیشتر از 726 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند که از آن جمله تنها به 9 قضیه رسیدگی صورت گرفته است. 172 قضیه هم قضیه های قابل پیگیری تشخیص شدند و متواقی زیر قاعده حقوقی مرور زمان رفتند. حالا حکومت وحدت ملی آزادی بیان را از اصول مندرج در قانون اساسی افغانستان و یک از ارزش‌های بین‌المللی خوانده برای دفاع از حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات خود را متعهد می‌داند و می‌گوید که خشونت علیه خبرنگاران پذیرفتنی نیست. فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان امروز در مراسم تجدید از یک سالگی کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت خبرنگاران را همکاران نزدیک دولت در امر مبارزه با فساد، مبارزه با جرایم و مبارزه با جنایت خواند و گفت که خشونت علیه خبرنگاران برای لوی سرنوال افغانستان و دیگر نهادهای عدلی و قضایی قابل قبول نمی باشد.
می خواهم اعلام بکنم، به صراحت اعلام بکنم که هیچ مورد خشونت از این به بعد فراموش نمیشه. هر مورد خشونت بر علیه خبرنگار و بر علیه حقوق و حریم خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان پاسخ قانونی دریافت میکنه. دیگر دوران معافیت از فرهنگ پاسخگویی ختم شده.
لوی تورنوال به ادامه گفت مطبوعات همکار نزدیک و جدی ما در امر مبارزه با فساد میباشند. جایی که مطبوعات آزاد وجود ندارد آنجا فساد وجود دارد و در بسیاری موارد قضایا در نهادهای عدلی زمانی مورد پیگیری قرار میگیرد که اول در رسانه ها انعکاس یافته باشد. سید حسین فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ هم از کارهای شجاعانه رسانه‌های افغانستان ستایش به عمل آورد و گفت که مامورین یونسکو از اقدامات حکومت وحدت ملی در عرصه مطبوعات راضی بوده، موقعیت افغانستان را از حالت ساحه سرخ به حالت ساحه سبز قرار داده است که یک دستاورد است و اکنون مطبوعات و ژورنالیستان افغانستان تنها نیستند.
رسانه‌های ما، ژورنالیستان ما تنها نیستند. دنیا پشت سرشان ایستاده است. از اقدامات شجاعانه و اقدامات روشنگرانه رسانه ها و ژورنالیستان ما دنیا حمایت و پشتیبانی میکنند.
فهیم دشتی عضو کمیته مشترک رسانه ها و حکومت که از فدراسیون ژورنالیستان نمایندگی میکرد در مورد مفیدیت و کارایی کمیته و کارایی ایجاد کمیته مشترک گفت که در 15 سال پسین از جمله 726 قضایای خشونت علیه خبرنگاران تنها به 9 قضیه رسیدگی شده بود. حالا وضعیت تغییر کرده است و در رسیدگی قضایای خشونت علیه خبرنگاران نیز سرعت عمل به وجود آمده است.
از ماه دل سال گذشته تا دیروز 49 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسید. از مجموع 49 قضیه که به ثبت رسیده با 36 قضیه از رسیدگی صورت 36 قضیه از حل شد.
با یک نگاه شتاب زده به فهرست عاملان قضایای خشونت علیه خبرنگاران با وضوح مشاهده می شود که بر رغم اعلام حمایت از رسانه ها و خبرنگاران، بیشتر عامل خشونت علیه خبرنگاران حکام بلندپایه حکومتند که توسط بردیگارها و محافظینشان خشونت را اعمال می کنند. به گونه مثال در قضایای ثبت شده یک سال گذشته دیده می شود که 9 قضیه مربوط به محاکم، 24 قضیه توسط منصوبین امنیت ملی، 8 قضیه مربوط می شود به لوی سرنوالی، 9 قضیه توسط والیان، 7 قضیه توسط محافظین وکلای پارلمان، 3 قضیه توسط محافظین ریاست جمهوری و 9 قضیه هم به نیروهای خارجی مربوط می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس سنای پاکستان از پالیسی ایالات متحده در قبال پاکستان به شدت انتقاد کرد و اجلاس رؤسای پارلمانی 6 کشور در اسلام آباد دایر شده که هدف او مبارزه بر ضد دهشت افغانی است. عبدالواجد عادل گزارش میده.
در کنفرانس اسلام آباد علاوه بر اعضای پارلمان پاکستان، رؤسای پارلمان‌های چین، روسیه، ترکیه، افغانستان و ایران نیز شرکت دارند. رضا ربانی رئیس سنای پاکستان در این کنفرانس پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در منازع افغانستان محکوم کرد، اما رئیس جمهور ترامپ پاکستان را مقصر ناکامی ایالات متحده در مسئله افغانستان تلقی می‌کند. آقای ربانی همچنین با انتقاد از اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که امریکا از قربانی‌هایی که پاکستان در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی متقبل شده است چشم پوشی کرده است. آقای ربانی گفت:
We saw 2 days ago that the Vice President of the United States has the gall
دو روز قبل برخورد ناخوشایند معاون رئیس جمهور ایالات متحده را دیدیم که به شکل جسورانه پاکستان را اخطار داد.
ربانی گفت که این برخورد ایالات متحده برای پاکستان که یک کشور خودمختار است قابل پذیرش نمی باشد.
Let the word ring out in clear terms.
اجازه دهید که به صورت واضح بیان شود. پاکستان یک دولت دارای حاکمیت است و عادت به گرفتن هشدار و مهلت از کسی ندارد. حداقل از ایالات متحده.
اشاره آقای ربانی به اظهارات مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که حین سفرش به میدان هوایی بگرام پایگاه عمده آمریکا در افغانستان اظهار کرد. آقای پنس پنجشنبه گذشته خطاب به نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام گفت که پاکستان از دیر زمانی به این سو پناهگاه امن برای طالبان و سایر سازمانهای دهشت افغانی فراهم کرده است. آقای پنس در جریان سخنرانیش در بگرام گفته بود که روزهایی که پاکستان به جنایتکاران و دهشت افغانان پناه می داد به پایان رسیده است.
شما خوب می دانید از مدت ها است که پاکستان برای طالبان و سایر سازمان های تروریستی محلات امن فراهم کرده است. حالا آن زمان گذشته است.
آقای پنس همچنین گفته است که پاکستان از طریق مشارکت با ایالات متحده می تواند چیزهای زیادی را به دست بیاورد، اما هشدار داد که با ادامه پناه دادن به جنایتکاران و دهشت افغانان پاکستان بسیار چیزها را از دست خواهد داد. در واکنش به سخنان معاون رئیس جمهور ایالات متحده، وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که متحدین یکدیگر را اخطار نمی دهند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان بدون اینکه نامی از افغانستان برده شود آمده است اخطار به کسانی داده شود که عامل گسترش سریع تولید مواد مخدر است، هشدار به کسانی داده شود که بسیاری از ساحات تحت ادارش نیست و به گروه دولت اسلامی یا داعش اجازه می دهد تا جای پای در افغانستان پیدا کند. مقامات افغان و ایالات متحده پاکستان را متهم به پناه دادن به گروه های تندرو و دهشت افغانی مثل شبکه حقانی در قلمرو آن کشور کردند، تندروانی که حملات مرگباری را در افغانستان سازماندهی کردند. اما پاکستان ادعاهای حکومت افغانستان و ایالات متحده را رد کرده ادعا دارد علاوه بر این که با گروه های تندرو و دهشت افغان ارتباطی ندارد، بر ضد آنان مبارزه نیز کرده است و در این راستا دستاوردهای نیز داشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری دری ساعت که به پایان رسید. نگفته نمانه که ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان برنامه گفت شنود پیشکش میشه که به موضوع خشونت علیه خبرنگاران و زورگویی در برابر از اونا و اختصاص یافته. این برنامه روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده از ساعت 8:30 تا 9 شب پخش میشه. برنامه گفت و شنود که به موضوع خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان اختصاص یافته، این را فراموش نکنید. دوست عزیز، تا چند لحظه دیگه این برنامه با پایان میرسه و اما برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا ساعت روی امی امواج همچنان ادامه داره و تا ساعت 10 شب به صورت زنده پخش میشه و پس از اون شما میتونین بخشی برنامه را روی امی امواج دنبال کنید.